ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت در 15 دقیقه ای که با هم هستیم باشید. ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده است. خلبانان دوره صدام حسین به جنگجویان گروه خلافت اسلامی آموزش می‌دهند. و جمهوری اسلامی ایران تدابیری ویژه برای مبارزه با شیوع ابولا اتخاذ می‌کند. دو دیپلمات آگاه روز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش ذخیره یورانیوم غنی شده در قبال حفظ تعداد بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست بررسی دارد. پس از اعلام خبر این پیشنهاد گفته شد که ایران از آن استقبال نکرده است، اما اکنون گفته می شود که ایران در حال بررسی این پیشنهاد است و با مقام‌های روس وارد گفتگو شده تا بخشی از اورانیوم غنی شده خود را به آن کشور منتقل کند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال دارد روسیه در آینده با جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای وارد همکاری شود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف در ادامه تاکید کرده است که این همکاری‌ها در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی خواهد بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید که این وزارتخانه همه سناریوها درباره پرونده هسته‌ای و نتایج مذاکرات میان تهران و گروه 5 علاوه 1 از قبیل سناریوی توافق، تمدید و حتی بن‌بست را تدوین و به رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری و سایر مسئولان نظام ارائه کرده است. رئیس مرکز استراتژیک وزارت اطلاعات که خبرگزاری فارس از او با نام شفیعی یاد کرده، روز پنجشنبه گفت به همین خاطر است که رئیس جمهوری در محافل داخلی و خارجی با قاطعیت تمام درباره مذاکرات و پرونده هسته‌ای سخن میگوید. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، خلبانان دوره صدام حسین به جنگجویان گروه خلافت اسلامی در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده می‌دهند. این نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است می‌گوید گروه خلافت اسلامی یا داعش که توانسته فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب را به تصرف خود درآورد، با استفاده از 3 جت جنگی به اعضای خود آموزش پرواز می‌دهد. تعدادی از خلبانان دوره صدام حسین به این گروه پیوستند و با کمک آنها به گفته شاهدان عینی تاکنون چندین پرواز بر فراز حلب انجام شده است. داعش شماری از شهرهای سوریه و عراق را به اشغال خود درآورده و تعداد زیادی اسلحه های سبک و سنگین، تانک و نفربر ارتش های سوریه و عراق را به غنیمت گرفته است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقام‌هایی از این کشور با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. حزب اتحاد دموکراتیک حزب سیاسی کردستان سوریه است و گفته می‌شود توسط چپ‌گرایان کرد در شمال سوریه تأسیس شده است. ترکیه و آمریکا هر دو این حزب را نهادی تروریستی نامیدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدار انجام شده ممکن است روابط واشنگتن آنکارا را بیش از پیش پیچیده کند. بنابر گزارش ها طرفین درباره مواضع داعش در سوریه و راهکارهای مبارزه با این گروه صحبت کردند. این اولین بار است که مقام های رسمی آمریکایی و اعضای حزب دموکراتیک سوریه مستقیم با هم ملاقات می کنند. جنساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است که این گفتگوها ادامه خواهد داشت. رسانه‌های ایران هم گزارش دادند که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به تازگی در سوریه کشته شده است. گفته شده جسد این فرمانده روز پنجشنبه گذشته در اهواز به خاک سپرده شده است. اطلاعات بیشتر رو از بابک غفوری آذر بشنوید.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که جبار دریساوی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شده است. این خبرگزاری مسئولیت و درجه آقای دریساوی را اعلام نکرده، اما خبرگزاری رسا گزارش کرده که درجه او سرتیپ دومی و مسئولیتش جانشینی اطلاعات قرارگاه کربلا بوده است. خبرگزاری ایرنا همچنین تاریخ کشته شدن جبار دریساوی در سوریه را ذکر نکرده و تنها نوشته است که او به تازگی در دفاع از حرم حضرت زینب و به نوشته این خبرگزاری به دست نیروهای تکفیری کشته شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، خبر مرگ جبار دریساوی در سوریه را تایید کرده است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون اخبار و گزارش‌های متعددی از مرگ تعدادی از فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران در سوریه از سوی خبرگزاری‌ها و سایت‌های ایران منتشر شده است. در همین زمینه خبرگزاری رسا در خبر مربوط به کشته شدن آقای دریساوی مجموع کشته‌های سپاه پاسداران در سوریه را 20 نفر اعلام کرده است. پیش از این خبرگزاری اهل بیت روز 24 مهر ماه خبر داده بود که جسد 3 تن از نیروهایی که آنها را مدافعان حرم حضرت زینب مینامید در باقرشهر از توابع شهر ری تشییع شده است. وبسایت جماران نیز روز 19 مهر ماه امسال گزارش داده بود که مراسم تشییع 5 تن دیگر در شهر قم برگزار شده است. پیشتر در خرداد ماه سال جاری نیز مقام‌های سیاسی و نظامی استان فارس در بیانیه‌های مرگ عبدالله اسکندری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تایید کرده و تسلیت گفته بودند. با وجود انتشار این اخبار از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران، فرماندهان سپاه پاسداران تأکید می‌کنند که این نهاد در سوریه نیروی رزمی ندارد و تنها به حکومت بشار اسد مشاوره نظامی می‌دهد. از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران سال گذشته از حضور مشاوران سپاه پاسداران در سوریه سخن گفته بود. این در حالی است که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاییز سال گذشته از حضور صدها گردان ایرانی در سوریه خبر داده بود. ایران اصلی ترین حامی حکومت بشار اسد در منطقه خاورمیانه به شمار می رود. علاوه بر این گروه حزب الله لبنان متحد تهران در منطقه رسما حضور نیروهایش در جنگ داخلی سوریه را تایید کرده است. در میان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز 21 مهر ماه سال جاری ایران را متهم کرد که نیروهایش در سوریه علیه مردم آن کشور در جنگ هستند.
گزارش بابک غفوری آذر را با هم شنیدیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه. این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منجم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
اما در ادامه اجازه بدید که بپردازیم به یک گزارش دیگر. اتحادیه اروپا به سمت اصلاح قوانین پذیرش پناهندگی حرکت می‌کند. در ارتباط با آخرین تحولات در این خصوص گزارش شهرام میریان رو بشنوید اگر که هنوز اقدامی نکردید برای خروج از ایران و برای پناهندگی یا برای مسائل مبتلا به اون.
این برای اولین بار نیست که در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرح سهمیه بندی پناهجویان مطرح شده. 15 سال پیش هم به دنبال جنگ در یوگسلاوی پیشین و هجوم پناهجویان به اروپا این طرح در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان اتحادیه اروپا تنها دارای 15 عضو بود و بار پذیرش پناهجویان هم مانند امسال تنها بر دوش 5 کشور اروپایی سنگینی می کرد. با افزایش روبرشت شمار متقاضیان پناهندگی در سال جاری میلادی، ابتدا آلمان و سپس دیگر 4 کشور اصلی پناهنده پذیر اروپا، فرانسه، بریتانیا، سوئد و اتریش، بار دیگر طرح سهمیه بندی پناهجویان در سطح کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا را مطرح کردند. این طرح در همایش تازه 28 تن از وزیران کشور ممالک عضو اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ مطرح شد و سپس به تصویب رسید. در این میان ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگر کشورهای ثروتمند اروپایی به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که فاقد ثبات اقتصادی‌اند کمک کنند، امکان موفقیت طرح سهمیه بندی پناهجویان در سطح اروپا وجود دارد. در غیر این صورت دشوار به نظر می‌رسد که این طرح عملی شود.
تقصیر
تقسیم پناهنده ها در کشورهای مختلف اروپایی که یک مقدار زیادی هم برمیگرده به شرایط اقتصادی و امکانات و توانایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا. در خود ایتالیا پناهندگانی که وارد میشن وقتی که به آلمان میرسن توضیح میدن برای ما که کار میکنیم باهاشون که شرایط زندگی اونجا غیر قابل تصور و غیر قابل تحمله. حالا اگر که بشه این رو به نوع دیگری، یعنی که آلمان بیاد بگه من فرض کنه سهم خودم رو میگیرم، یونان هم سهم خودش رو بگیره، من در عمل یک خود شک دارم که اصلا عملی باشه، برای که امکاناتی وجود نداره. یعنی یونان که خودش در شرایط اقتصادی دشواری قرار داره، یا ایتالیا، شاید واقعا اتحادیه اروپا باید یک کمک‌هایی به این کشورها بکنه برای که بتونه این تقسیم پناهنده‌ها در کشورهای مختلف اروپایی که از نوبا میخوان اجرا بکنن پیاده بکنه، ولی در شرایط فعلی به نظر دشوار میرسه که عملی باشه.
وزیران کشور ممالک 28 گانه اتحادیه اروپا علاوه بر طرح تقسیم پناهجویان در سطح کشورهای عضو همچنین موافقت کردند برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از کشورهای آفریقایی به اروپا در این گونه کشورها طرح‌های عمرانی پیاده کنند. در سال جاری میلادی بیش از 3000 تن از پناهجویان آفریقایی که به پناهندگان آبی معروفند بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان در دریای مدیترانه جان باختند. نظارت و کنترل بیشتر بر مرزهای زمینی و آبی اروپا، پیکار علیه گروه‌های تبهکار و قاچاقچیان انسان از جمله مواردی است که وزیران کشور ممالک 28 گانه اتحادیه اروپا بر سر آنها به توافق رسیدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما درباره اصلاح قوانین پذیرش پناهندگی در اتحادیه اروپا چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی به احترام شده باشه خودداری میکنه و آنچه که لحظاتی دیگر در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
خبردار شدیم از یه اسید پاشی هایی که داره تو اصفهان و شهرهای دیگه داره انجام میشه. توسط امام جمعه ها خواستن با بی‌حجابی با بدحجابی برخورد بکنن و این طرح جدیدیه که خودش تو پایگاه های بسیج دارن انجام میدن. انصار حزب الله رو مسئول کردن که برن اسید پاشی کنن و این وحشت بندازن بین زنها. این یک طرح بسیار زشتیه که دارن انجام میدن.
شرمتون باد. بیاین به خاطر یک پوشش روی سر اسید تو صورت جوانای مردم، دخترای مردم بریزید. فکر میکنین تمام مردم مثل خودتون بددل و بدچشم هستن؟ کافر همه را به پیش خود دارد. بله. چرا این کار میکنید؟ چرا اسید تو صورت جوانای مردم میپاشید؟ به خاطر حجاب. البته شما از جای دیگه تغذیه میشید. تقصیر ندارید.
این طرحی رو که نمایندگان ضد مردمی برای مبارزه با بدحجابی پیشنهاد کردن، میخواستم بگم این طرحی است که درآمد مامورین نیروی انتظامی به خصوص مامورین راهنمایی رانندگی رو بیشتر میکنه و از هیچ چیزی جلوگیری نمیکنه. مطمئن باشید خانم های ایرانی مبارزتر از این حرف ها هستن. فقط یک سوپرمارکتی باز میشه برای مامورین که به عناوین مختلف جلوی ماشینا رو بگیرن و جریمه نقدی بگیرن از مردم.
از ریاست قوه قضاییه تقاضا میکنم بالاخره پاسخ این مردم رو بدن. آقای احمدی نژاد در صحن علنی مجلس اظهاراتی کردن و نواری آوردن راجع به فساد و عرض کنم گاوبندی هایی که یکی از لاریجانی ها دارن. بالاخره این یا اتهام یا واقعیت. اگر اتهام، علیه اتهام زننده چه کردن؟ و اگر واقعیته، با این فردی که میخواد گاوبندی کنه به اصطلاح و دور بزنه مقررات قانون رو، با اون چه میکنن؟ اگر واقعا ریگی در کفش کسی نیست چرا پاسخ نمیدید؟
جناب یزید دستانی میفرمایند بگو با کیان زیستی تا بگویمت کیستی. جناب آقای خامنه ای، شما به هم‌لباسیاتون بیش از 3 دهه به غیر از رفت و آمد و معامله و مراوضه با گروه های تروریستی هیچ کسی دیگه به دیدارتون نیومده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202 2112.